اسلامی به وجود میاد. انقلاب تمام نمیشه، انقلاب استمرار داره، انقلاب ادامه داره، متوقف نمیشه انقلاب.
خب عزیزان شنونده، همکاران ما مستقر در تئاتر شهر تهران هستند تا از 37 جشنواره تئاتر فجر برنامه پرده آخر رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنند. ضمن عرض سلام خدمت همکارانمون، منتظریم تا این برنامه رو از تئاتر شهر بشنویم. خب اگر ارتباطمون برقرار نیست، خدمتتون عرض بکنم که جشنواره تئاتر فجر و همچنین جشنواره موسیقی تئاتر فجر تلاشی خواهد داشت برای اینکه بتواند از فرصت‌هایی که در اختیار جوانان هست در سراسر کشور در این ویژه برنامه انشاءالله و این جشنواره اونها رو بازگو بکنه. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه‌ای که از تئاتر شهر به طور زنده تقدیم حضورتون خواهد شد.
آخر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر رادیو گفتگو. پرده آخر. کجا صدای ما رو میشنوید؟ کجا صدای ما رو میشنوید؟ توی خودروهاتون، منزل، محل کار، کجا؟ امروز هم با 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر و رادیو گفتگو. علی سلام، روزت بخیر.
سلام به شما، سلام بسیار گرم به همه شنونده های خوب رادیو گفتگو برنامه پرده آخر. خوشحالم که یه روز دیگه با جشنواره تئاتر فجر در کنار شما.
این صدای قشنگو که شنیدید علی جعفری بود. هنر و هنر تئاتر یک هنر معرفتیه. کسایی که از خیابون ولیعصر دارید عبور میکنید یا از خیابون انقلاب دارید میگذرید یا تو محوطه تئاتر شهر صدای ما رو میشنوید، بدونید که هنرمندای تئاتر هر چی دارن روی صحنه ها میارن که شما با حوزه فکرشون آشنا بشید. میخوایم در ارتباط با این هنر مردمی صحبت کنیم. دور میز تئاتر.
دور میز تئاتر.
چقدر کار خوبی کردی علی امروز؟
کدوم کار خوب؟ چون کارهای خوب زیاد انجام شد.
نه یه کار فوق‌العاده انجام دادید و اون هم دعوت از یک عزیزیه که مدت زیادی ندیدمش.
کدوم؟ باز بیشتر
یه بانوی بی‌نظیر، یه کارگردان خارق‌العاده و یه نویسنده خیلی خوب. یکی از همکارای قدیمیمون که نمایش‌های رادیویی‌شو همین مردم از طریق این رسانه عزیز شنیدن،
بسیار هم
کردن. و نمایشای فوق‌العاده‌اش یکی از کسایی که همیشه واسه من محترمه.
بله، سرکار خانم ندا هنگامی با ما همراه هستن امروز. اما اینم توضیح بدیم که دلیل این که ما دعوت کردیم از خانم هنگامی هم به دلیل فعالیتشون بود، آره، هم به دلیل این که یکی از بخشایی که در جشنواره تئاتر فجر در این چند سال به مرور هی جدی و جدی و جدی تر شده، بخشی است به اسم فجر پلاس یا به اضافه فجر یا مثبت فجر، که در واقع اجرای آثار نمایشی در سالن‌های متعلق به بخش خصوصی است که در کنار اجراهایی که در صحنه‌های سالن‌های مربوط به اداره کل هنرهای نمایشی یا شهرداری و اینها داره انجام میشه، به مرور این بخش هم داره رنگ و بوی خاص خودش رو پیدا می‌کنه. امسال سرکار خانم ندا هنگامی مدیریت بخش به اضافه فجر جشنواره 37 رو به عهده داره.
مردم عزیز، از این که صدای ما رو میشنوید و منت سر ما میذارید، کنار ما اید، خیلی ممنون. این صدایی که میشنوید صدای ندا هنگامیه.
سلام، وقتتون بخیر. من ندا هنگامی هستم. خیلی ممنونم از این که از من دعوت کردین که در این برنامه باشم. سلام همه شنوندگان عزیز برنامه پرده آخر رادیو گفتگو.
متشکرم. این صدای مهربان واقعا بارها روی صحنه شگفتی‌های خیلی خوبی داشته.
بله.
و کارهای خوبی ازش دیدیم. اما مهمان عزیز دیگه، داوود چطور این روبراهی؟
مخلصیم، مرسی، ممنون.
جناب آقای داوود نامور از اعضای هیئت مدیره انجمن تماشاخانه‌های ایران و مدیر امارت نمایشی نوفلوشاتو.
نوفلوشاتو هم توی این روزها کارهای خیلی خوبی روی صحنه داشته، یعنی توی این سالهای توی این یک سال اخیر کار
بله. امارت نوفلوشاتو فکر میکنم که این سومین باریه که در واقع تغییراتی درش اتفاق افتاده. ما مدت قبل در واقع تا یک دو سال قبل با عنوان ارغنون میشناختیم، بعد یه مدتی بنا به دلایلی کار خودش رو متوقف کرد، با شکل و شیوه جدیدی شروع کرد به کار کردن و حالا امارت نمایشی نوفلوشاتو در خیابان رازی جاییه که علاقمندان تئاتر به خوبی میشناسن.
خب صدا تو بشنویم.
خواهش میکنم. سلام عرض کنم خدمت شما، آقای گیلاودی، آقای جعفری عزیز، خانم هنگامی. خیلی ممنون که دعوت کردید بنده رو. من داوود نامور هستم، مدیر نمایشی امارت نوفلوشاتو. خیابون رازی نه، خیابون نوفلوشاتو.
آره، خیابون نوفلوشاتو.
روبروی خیابون رازی. یه کمی اونورتر البته.
یه خورده. آدرس یه جای دیگه هم بدیم دیگه. یکم بالاتر از شهرزاد.
بله. خب یکی از دوستان عزیز دیگه که خدمتشون هستیم یه کارگردان خوب که با اثر حجم غلیظ، درسته؟
حجم غلیظ. حجم غلیظ.
چیو؟
درسته، حجم غلیظ.
درسته؟ آره. توی جشنواره شرکت دارن. محمد عزیز صلواتی. صدا تو بشنویم.
من منصور صلواتی هستم.
منصور هستم.
سلام عرض میکنم اول خدمت شما و همه کسایی که صدای ما رو میشنون، در خدمتتون هستم.
کارت در مورد چیه؟ حس و حال کارت چیه؟ در موردش حرف بزن یکم و مردم رو دعوت کن بیان کارتو ببینن.
در درجه اول یه کار تک پرسوناژ. البته خودم قصدش دارم که با حالا دو جنازه‌ای که توی صحنه داریم از اون حالت بود تکیش خارج بشیم، ولی یک کار تک پرسوناژه که فروریزی یه کاراکتر بعد از جنایت رو مرور میکنیم.
بسیار خوب. من میخوام از هر سه بزرگوارم خواهش بکنم برای اینکه صداشون بهتر به گوش شنوندهای رادیو گفتگو برسه دقیقا رو به میکروفون صحبت بکنم. آقای دکتر من عرض بکنم امروز داستان چیه؟ خب طبیعتا با توضیحات و معرفی که در ابتدای این بخش اتفاق افتاد احتمالاً بسیاری از شنوندگان ما حد زدن، اما من برای دوستانی که میخوان کامل بدونن ماجرا چی عرض بکنم که ما امروز در میز گردمون میخوایم راجع به بخش فجر پلاس یا به اضافه فجر صحبت بکنیم که همونطور که عرض کردم حضور سالن‌های متعلق به بخش خصوصی در جشنواره تئاتر فجر این موضوع گفتگوی امروز ماست.
خب از خانم هنگامی شروع کنیم. خانم توضیح بده این بخش چیه؟ ایدش چجوریه؟ تا الان چجوری بوده؟ مردم اومدن یا نیومدن؟
بخش فجر پلاس یا به علاوه فجر، همینجور که از اسمش پیداست، بخشیست که طی سالهای گذشته و طبق مدیریت و پیشنهاد آقای اسدی در دوره‌ای که ایشون دبیر جشنواره فجر بودن در واقع به این بخش اضافه شد. سالن‌های خصوصی رو در بر می‌گیره که کاملاً مشهود و هویداست که این سالن‌ها در سال‌های گذشته برای جذب بیشتر مخاطب تلاش زیادی کردن و واقعیتش اینه که شهروندان ما رو خیلی بیشتر با تئاتر آشنا کردن، بدن که این تمرکز زدایی اتفاق افتاده و این سالن‌ها با مدیریت‌های فرهنگی و هنری و طراحی و برنامه‌ریزی‌هایی که دارن تونستن قشر عجیبی از مخاطب رو به سمت در واقع تئاتر هدایت کنن.
حالا قشر عجیب که یه ذره توصیف عجیبیه، من میگم جدید.
نه من معتقدم عجیب، بدن که کسانی که توی محله‌شون راه می رفتن هر روز در واقع می رفتن نون می خریدن فقط از اون خیابون و اصلا شاید دغدغه‌ای به نام تئاتر نداشتن و اطلاع رسانی در این مورد نداشتن، از همون خیابون که رد شدن یهو دیدن ای یکی از این خونه قدیمیایی که همیشه کنارش رد می شدیم یه اتفاقایی داره توش می افته، چه خبره، چیه؟ کسی که حتی فکر نمی کرده یه روزی ممکنه تماشاگر تئاتر باشه و بعد تصمیم می گیره که ناگهان یک روز یکی از این بعد از ظهرا بره تو یکی از این عمارت ها و تئاتر ببینم و من میگم تماشاگر عجیب، بدن که تا قبل از دیدن این ساختمان قدیمی که تبدیل به در واقع یک سالن تئاتر شده اصلا حتی دغدغه این که دنبال کنه تئاتر رو و بشناسه تئاتر رو نداشته و الان تبدیل به یکی از تماشاگران حرفه‌ای تئاتر در همون محله شده و اتفاقا دوستاش هم برمی‌داره میاره.
شما خودتون یکی از این خونه‌های قدیمی رو هم زنده کردید.
بله.
و فضای در واقع تئاتری هم شنیدم به وجود آوردید توی بله. موقعیت خودتون این خونه قدیمی رو چجوری زندش کردید و الان توی اون محل واقعا تماشاگران تئاتر رو دارید جذب میکنید؟
اون خونه قدیمی که من شخصا زنده کردم هدفش در واقع اجرای تئاتر نیست، سالن تئاتر آموزشگاهه برای تئاتر و خب طبق استانداردهایی که من همیشه تدریس میکردم و آرزو داشتم که بشه اون استانداردها رو گسترده تر کرد، فکر میکنم یکی از رویاهامو سعی کردم عملی کنم، امیدوارم که پاسخ بده، فعلا خیلی جوانه و باید دید که به چه سمتی پیش میره. اما صادقانش اینه من
یه اسمی هم روش گذاشتید، اسمش هم بگید اشکال نداره.
خانه بله خانه یرما، به دلیلی که یرما یکی از نمایشنامه‌های معروف لورکاست و در واقع اسم گروه تئاتری ما هم هست، من تمام تلاشم اینه که اون دوانه زدنی که در یرما اتفاق میفته در حوزه آموزش بازیگری هم اتفاق بیفته و ما بتونیم آدمای خلاق‌تر و درست‌تری بشیم.
آقای گیلابادی بیایم به آنچه که در جشنواره داره اتفاق بله. میفته بپردازیم. این بخش به اضافه فجر در طول ببینید 36 35 34 از دوره 34 که آقای اسدی اولین دوره دبیری جشنواره رو داشتن تجربه می‌کردن اضافه شد به جشنواره. خب تو این چهار دوره فراز و فرود هم زیاد داشت. اصلا خیلی بحث هم در مورد ماهیتش چند و چونش وجود داشت. اما به صورت مشخص امسال قبل از این که فکر می‌کنم حدود 3-4 ماه پیش بود که یه جورایی تا مرز تعطیلی هم پیش رفت. اتفاقا فکر می‌کنم که خانم هنگامی و آقای نامبر و دوستان هیئت مدیره انجمن صنفی تماشاخانه ایران نشستن جلساتی رو گذاشتن و در نهایت به تفاهم رسیدن. من میخوام از آقای نامبر بپرسم دلیل اینکه اون زمان کم کم احساس داشت میشد که دوستان در تماشاخانه‌های خصوصی تمایل خودشونو برای حضور در فجر دارن از دست میدن چی بود، بعد چه اتفاقی افتاد که این تمایل دوباره ایجاد شد؟
عرضم بزرگشون اول من میتونم در مورد اهمیت
بله حتما
ببینید 4-5 سالی هست که بخش خصوصی و سالن‌های خصوصی توی سطح حالا بگم تهران نه ایران به وجود اومده و این به نظر من یک خوشایند عالیه در تئاتر. حالا خانم هنگامی گفتن که تماشاگران
عجیب
و درست میگن. با گفتن تماشاگر عجیب و درست میگن. باور کنید بعضی وقتا من تو همسایگی دارم که یه ساختمان 20 واحدیه،
بله،
میان بلیت میگیرن و میشناسمشون که و خوشحالن که اون مجموعه از اون حالت قدیمیش که اونجا یه حالت ماهیگیری بود یا ماهی فروشی بود تبدیل شده به یه مکان فرهنگی و لذت میبرن. این اون بحث اهمیت بخش سالن ها و درسته که جذب تماشاگرش هم بوده. ببینید من اول از اینجا شروع کنم که این سالن‌های خصوصی ما الان تعدادش بالای 15 تا شده.
بله.
اگر مقایسه با بخش دولتی بکنیم، ما صندلی‌های بخش سالن‌های خصوصی تقریباً نه 100% بیشتر از بخش دولتیه.
درست.
اگر تالار رودکی ازش کم کنیم میشه 70% سالن خصوصی صندلی داره، 30% بله. سالن دولتی. پس اهمیت داره که سالن خصوصی اومده و تماشاگر جذب می‌کنه و روزانه بیش از 120 تا تئاتر در تهران داره اجرا می روی صحنه میره، حالا چه ارزم موضوع کمدی یا چه تئاترای فاخری که الان روی صحنه است. ببین این میشه همون بخش اهمیت این فضا که سالن خصوصی تشکیل شده.
منظورشون اینه که کار کمدی
فاخر نیست. داشتم من فکر می‌کردم
برای کمدی آزاد، حالا
دستی ندارم. بگو
ارزم نه فرق نمی‌کنه، هنرمندایی هستن که زحمت می‌کشن. ارزم موضوع شما این از این نگاه پس بخش خصوصی هم باید مهم باشه و وقتی مهم میشه تماشاگر داره، کارهای حرفه‌ای هم در همون سالن‌های خصوصی داره اجرا میره.
بله درست.
و واقعا هم تماشاگر داره. بعضی وقتا خب ما چقدر مگه سالن دولتی داریم که من هنرمند، یک خانم هنرمندی، آقای هنرمندی میخواد بره تو صف دو ساله وایسی که یه اجرا بهش بدن تو ایران شهر یا تو تئاتر شهر. خب به راحتی میره مذاکره میکنه با مدیر یک مجموعه که اگر امکاناتش درست باشه، ظرفیتش خوب باشه، میره باش قرارداد می‌بنده و اجراش میره. خب این اهمیت سالن خصوصی. اون دوره‌ای که حالا دوره‌های قبل که خب بخش علاوه بوده و اینقدر شاید جدی‌تر نبوده، شاید اهمیتش رو نمیدونستم، ولی من میگم که اهمیت بخش بلافج فرقی نمیکنه، با خود رقابت هم هست، هیچ فرقی نمیکنه، اونم قرار کارت دیده بشه، حالا رو اون رقابت مسابقه است، قراره که به جایزه داده بشه، ولی تو بخش بلافج هم همینه، یعنی مجوز باید داشته باشه همون اجرا و تماشاگر باید داشته باشه و روی جدول هست. ولی یه نکته اینجا هست که اگر تو بخش بلافج بهش اهمیت داده نشه از لحاظ کاری، یعنی بگه هر کاری که میتونه بیاد هر کاری میتونه به راحتی بیاد تو بخش بلافج بره، این بی اهمیتی بشه، به نظر من بخش بلافج سالهای بعد هیچ اتفاقی براش نمیفته. از نگاه جشنواره رو دارم میگم، این که جشنواره به بخش بلافج باید یه نگاه درستی داشته باشه.
خب همین، ببین الان همه این مقدماتی که گفتین درسته، ولی من به جواب سوالم نرسیدم.
دارم میرسم.
اتفاقا میخوام چون به زمانمون محدود میخوام موضوع به قول چیز منعقد بشه. بحثم اینجاست که این اهمیت کجا پیدا می شود و بعد اون ماجرا رو بر ما بگید بسارم.
ببین حالا اون بحث انجمن که حالا یه فراخانی از جشنواره اومد که فراخان بخش علاوه فرج که سالن‌های خصوصی میتونن تو این بخش شرکت کنن، یه فراخانی اومد که فکر کنم سال قبلم بود ولی نه به این شیوهی که خیلی رسمی تر باشه. ببین ما نگاه انجمن یا سالن‌ها این بود که آقا این سالن‌های خصوصی هم میتونن به صورت حرفه‌ای کارهای رقابتی داشته باشن.
دقیقا.
یا اگر میخواد تو بخش علاوه فجر بشه، بخش حمایتی این جشنواره میتونه از این سالن‌ها داشته باشه، که خب احساس من اینه که اون بخش انجمن که جلسه داشتیم شاید به درستی توجیه نشده بودیم، شاید به درستی نتونسته بودیم تصمیم گیری بکنیم، رسیدیم به این که نه دوباره باید با دبیر یا با خانم هنگامی که مسئول بخش بلافج جلسه بذاریم.
بل.
اون بحثی که خب خیلی از سالونا انتظار داشتن که آقا من نمیخوام شرکت کنم و خیلی از سالونا گفتن من با این شیوه که فراخوان زده مایل نیستم، خب ما گفتیم که اگه یادتون باشه فراخوانو نفی نکردیم، گفتیم فعلا انجمن صنفی نمیخواد مگر اینکه مذاکره بشه.
بل.
یه گپی زدیم، یه جلسه گذاشتیم، خانم انگانی زحمت کشیدن دعوت کردن، یه جلسه گذاشتیم و حل شد. به نظرم بهترم بود که حل بشه، چون اگر بخوایم جشنواره فجری برگزار بشه و سالن‌های خصوصی اجراهای خودشونو برن و فجر اجرای
خودشونو بکنن، خب پس خانم هنگام شما
هم البته عکسش هم صادقه، این یادمون باشه ها، یعنی شما دارید از جشنواره فجر اعتبار میگیرید، اینم نگا دارید سر جاش. و
بزنین خانم هنگامی هم راجع به این موضوع توضیحشون بدن.
نکته‌ای که وجود داره امسال تو ساختار جشنواره فجر مدیران جوان و خلاقی رو داریم، مثل سعید اسدی، مثل ندا هنگامی، که واقعا با فکر، به نظر من، چون من اینا رو میشناسم، اهل برنامه‌ریزین. برنامه‌ریزیتون چی بوده واسه این بخش؟ اینا رو بگید.
ببینید الان فکر می‌کنم تو همین گفتگویی هم که داشت اتفاق می‌افتاد یه چیزایی هنوز مبهمه که باید روشن بشه. واقعیتش اینه که یک، این بخش جوانی است و نیازمند آزمون و خطا است و باید تجربه بشه تا به اون استانداردی که همه ما مد نظرمونه برسه. امسال نمیتونه سالهای گذشته رو نفی کنه و امسال ایدئال مطلق اتفاق قطعا نیفتاده. یک. دومین چیزی که خیلی مهمه به نظر من در این جشنواره ها تعامل اصلا جشنواره تئاتر فجر، من چیزی که بسیار در این روزها داره آزارم میده اینه، به عنوان مدیر این بخش خصوصی، دولتی خصوصی، ما همه دغدغه تئاتر داریم.
البته ببخشید، این چیزیه که خود دبیرخانه داره اعمال میکنه.
بله.
یعنی اگر که این اتفاق داره دائم گفته میشه، تو گویی که دبیرخانه داره به شدت روش
اجازه بدید. نه، ببینید یه چیزایی هست، تعاریف خطی و قانونمند و ادبیاتی داره، اما چیزی که برای من مهمه و داره آزار رسان میشه اینه که آیا مدیران، تمام مدیران این سالن‌هایی که حداقل من در این دوره باهاشون طرف بودم، همه خودشون هنرمندن.
بله.
و همه دغدغه‌های آرتیستیک دارن. پس بخش خصوصی و دولتی اصلا در این بازه زمانی معنایی نداره. به نظر من در این بازه زمانی اصرار میکنم، میگم این بازه زمانی به دلیل اینکه ویترین بزرگترین ویترین تئاتر کشور، جشنواره فجر، و اصلا نمیشه در این موقعیت ما سهم خواهی کنیم و یا در این موقعیت کارهایی رو انجام بدیم که باید در طول سال انجام میدادیم. در نتیجه من همین الان بگم اصلا بخش خصوصی و دولتی در این بازه معنا نداره. در این بازه زمانی فقط تئاتر که اهمیت داره.
درست.
و تولید تئاتر، فرهنگ و فکر. البته که تفاوت این بخش دولتی و خصوصی، خب باید در طول سال بررسی هایی بشه، آزمون و خطاهایی بشه، جلساتی براش گذاشته بشه، حمایت هایی بشه و نیازهاش مطرح بشه.
درست. آقای صلواتی، شما امروز و فردا در عمارت نوفل و شاتو اجرای نمایشتون هستش، درسته؟
بله، امروز و فردا.
نگاهتون اصلا به این بخش به اضافه فرد چیه؟
اگه اجازه بدید من با یه مثال واسه همین اتفاقی که برای نمایش خودم افتاده، اهمیت هم سالن‌های دولتی و خصوصی که آقای نامور اشاره کردن و اصلا اهمیت فرش پلاس رو تو چند دقیقه من بتونم یه توضیح بهتون بدم. اساسا من این کاری که وقتی شروع کردم 9 ماه پیش، قصدمون این بود، اصلا با گروه جوانی که داشتم گفته بودم که ما این کار رو برای جشنواره فجر میخوایم انجام بدیم. به دعوت یک سالن دولتی که حالا اسمشو نمیارم، ما وارد تمرین شدیم، متنمون رو خوندن، تایید کردن و برای بازبینی گفتن که نه، نمایش شما به درد سالن دولتی نمیخوره. تماشاگرهایی کسایی که میان سالن دولتی رو میبینن، این نوع نمایش رو نمیتونن حذف کنن. ما با همونجور که نامر گفت لطف کردن، با ایشون وارد مذاکره شدیم. حالا دغدغه‌ای که بچه ها میگفتن فجر چیه و یه قانونی داره فجر، که من فکر میکنم تازه فهمیدم، این که کسایی که تا مهر ماه میتونن اجرای عموم کرده باشن، میتونن دو فجر باشن. یعنی یه کسی که آبان سال قبل اجرا کرده، 1 سال و 2 ماه گذشته از اجراش میتونه شرکت کنه. مایی که 2 ماه پیش اجرا کردیم نمیتونیم شرکت کنیم. حالا این بماند. لطف کرد به نامور، ما تونستیم توی سالن خصوصی امانت نمایش نوفل و شاتو اجرا کنیم. حالا نمیدونم چطور میشه، یعنی دستبندی دولتی اینجوریه که تماشاگرهای دولتی یک چیز رو نمیپسندن، جناتگرهای خصوصی میپسندن. برای من این بود که هم فجر شرکت کردیم، این اهمیت فجر پلاسه. حالا یه بخشی بود که ما به خاطر اینکه زمانمون گذشته بود تو فجر نتونستیم باشیم، تو فجر پلاس شرکت کردیم. حالا هم اون انتظاری که گروه هم ازم داشت تونستن انجام بشه. همین که توی سالن اجرا کردیم و به نظر من این اهمیت سالن خصوصی توی ایرانه که حالا من هنوز خودم به شخصه موفق نشدم تو سالن دولتی اجرا کنم.
بله، بسیار
بسیار خوب. اجازه بفرمایید که مکسی داشته باشیم و حواشی جشنواره رو مرور بکنیم و بعد برگردیم به بحث. مکس رو بشنویم.
مکس. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان ایرانی سلام. پرده آخر رو میشنوید از رادیو گفتگو و همچنین میتونید ما رو از سامانه رادیو گفتگو دات آی آر ببینید و قرار هست ما اینجا با هم برای لحظه ای در حواشی جشنواره 37ام مکث کنیم. خب روز گذشته جشنواره با وجود این که استقبال بسیار خوب مخاطبین رو شاهد بود، تقریبا میتونیم بگیم روز آرامی هم پشت سر گذاشت. در سالن‌های مختلف نمایش‌های مختلفی روی صحنه رفت و هنرمندان یه مقدار با سعی صدر و آرامش بیشتری تونستن نمایشاشون رو روی صحنه اجرا کنن. مخاطبین هم از نمایش‌ها استقبال‌های خوبی داشتن. روز گذشته برای شاید اولین بار در جشنواره ما شاهد بازار سیاه فروش بلیط ها بودیم. خب بلیط هایی بودش که متاسفانه ظاهرا چندین نفر خریداری کرده بودن. یک شماره بلیط رو در هنگام اجرای نمایش هایی مثلا نامبرده اثر علی اصغر دشتی که در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفت، ما شاهد چنین اتفاقی بودیم. همچنین در مجموعه تئاتر شهر هم شاهد یکی دو بار این اتفاق بودیم که خدا رو شکر با پیگیری مسئولین جشنواره برطرف شد. کودکان خردسالی هم برای دیدن نمایش‌های مختلف به جشنواره اومده بودن، از جمله نمایش‌های خورشید از حلب طلوع می‌کند و همچنین اثر استاد غریب‌پور در مجموعه تالار فردوسی شاهد حضور تماشاگران خردسال بود که بعضی مواقع هم بی‌تابی این عزیزان یه سری مسائل رو برای اجرای نمایش‌ها به وجود می آورد. نمایش نامبرده یک حاشیه دیگه هم داشت، اونم این که حمید حبیبی بازیگر این نمایش به دلیل بیماری و اینکه از نظر صدا و تارهای صوتیش مشکل داشت، صداش ضبط شده بود و در خود نمایش ایفای نقش نکرد، اما صدای ضبط شدهش پخش شد. رامبد جوان هم دیشب اومد به تماشاخانه ایران شهر و نمایش نامبرده رو مشاهده کرد. از حاشیه‌های دیگری که میتونم براتون بگم برای دیروز و البته امروز اینه که یه مقدار هوای تهران درست ناآرام هست و یه مقدار بارانی و باد هم داره در هوای تهران میوزه، اما نمایش‌های خیابانی با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و این جای تقدیر و تشکر داره از برگزار کنندگان بخش دیگر گونه های اجرایی و همچنین مخاطبینی که از نمایش‌های خیابانی استقبال میکنن. یک حاشیه جذاب دیگه هم دارم مربوط به نمایش‌های خیابانی که اجازه بدین اینو بذارم برای بخش بعدیمون و دوباره برم یه سر و گوشی آب بدم در اطراف سالن‌های مختلف نمایشی، ببینم چه حواشی داغ دیگری میتونم پیدا کنم. برگردیم دوباره در خدمتتون هستم با بخش حاشیه‌های مکس.
یکی از ویژگی‌های جشنواره تئاتر اینه که تمام خانواده تئاتر دور میز تئاتر جمع میشن و با هم دیگه گفتگو میکنن. این میز وسعتش به اندازه شهر تهرانه که تمام سالن‌های متعدد توش قرار میگیرن. الان میخوایم دور میز تئاتر رو ادامه بدیم.